ادامه صفحه 216. تصویر نشان دهنده مردی سر و پا پشمالو بود که ریشی بلند و دمی دراز داشت و ملخی را می‌خورد. در آن کتاب این تصویر در فصل هیولاها آمده بود و پیش و پس از آن مطلب‌هایی درباره انسان‌های دو جنسی و دختر دریایی با نیمتنه ماهی دیده می‌شد. در هر کجا که این گونه برداشت‌های خیال بافانه از کوزیمو در میان بود، از گفتن اینکه او برادر من است خودداری می‌کردم. اما در مهمانی که به افتخار ولتر داده شده بود، با سربلندی درباره او سخن گفتم. فیلسوف پیر روی مبلی نشسته بود. گروه بزرگی از خانم‌ها او را در میان گرفته بودند و از او ستایش می‌کردند. و او هم خرسوار به خود می‌بالید و هم زنبوروار به این و آن نیش می‌زد. با شنیدن اینکه از امروزا می‌آیم پرسید: شوالیه عزیز، این فیلسوف معروفی که مثل میمون بالای درخت‌ها زندگی می‌کند مال شهر شماست؟ نتوانستم جلوی خود را بگیرم و سرافرازانه گفتم: بله، بارون روندو برادر من است. ولتر بسیار شگفت زده شد. بدون شک برایش عجیب بود که برادر آنچنان کسی آدمی بسیار معمولی چون من باشد. درباره کوزیمو بسیار چیزها از من پرسید، از جمله اینکه برادر شما همیشه بالای درخت ها میماند برای این است که به آسمان نزدیک تر باشد. در پاسخش گفتم: برادرم معتقد است که برای بهتر دیدن زمین باید کمی از آن فاصله گرفت. از این گفتم بسیار خوشش آمد. گفت: پیش از این فقط طبیعت بود که پدیده های زنده را به وجود می آورد، اما الان عقل این کار را می کند. این را گفت و دوباره به حمله به خرافه پنداری آلمان پرداخت. صفحه 217. پیامی فوری از امروزا رسید و وادارم کرد سفرم را نیمه کاره بگذارم و به خانه برگردم. بیماری آسم مادرم بالا گرفته و او را بستری کرده بود. هنگامی که در بزرگ باغ را باز می کردم، نگاهی به درختان خانه انداختم و مطمئن بودم که کوزیمو باید همان جاها باشد. او را دیدم که روی شاخه بلند درخت توت نزدیک پنجره اتاق مادر ما نشسته است. کوزیمو! فریادم را فرو خوردم. برادرم با اشاره دستی به من فهموند که حال مادر کمی بهتر شده است، اما بیماریش همچنان سخت است و نباید سر و صدا کرد. اتاق نیمه روشن بود. ژنرال در بستر خود به چند بالش تکیه داشت و هرگز او را تا آن اندازه بلند بالا ندیده بودم. تنها چند تنی از زنان خانه کنارش بودند. باتیسا هنوز نیامده بود. شوهرش باید همراهش می آمد و منتظر بودند که انگورچینی به پایان برسد. پنجره نیمه باز بود و خطی از روشنایی را به میان اتاق می دواند. در آن سوی پنجره کوزیمو دیده می شد که بی حرکت روی شاخه نشسته بود. خم شدم و دست مادر را بوسیدم. مرا در جان شناخت و دستش را روی سرم گذاشت. آه توی بیا جو، برگشتی؟ آهسته و بریده بریده حرف می زد، زیر آسم به سینه‌اش فشار می آورد. صفحه 218. ولی عقل و هوشش به جا بود. تنها از یک چیز شگفت زده شدم. هنگام سخن گفتن کوزیمو را هم درست مانند من مخاطب می داشت. انگار که اون نیز کنار بالینش نشسته بود و برادرم از بالای درخت به او پاسخ می داد. خیلی وقت است که دوایم را خوردم کوزیمو. نه مادر، چند دقیقه بیشتر نیست. یک خورده صبر کنید. داروی زیاد خوب نیست. کمی بعد مادر گفت: کوزیمو یک پرتقال به من بده. یکی خوردم. شگفتیم هنگامی بیشتر شد که کوزیمو چوب بسیار بلندی را که چنگکی سر آن بود از پنجره به درون آورد و با آن پرتقالی را از روی زمین برداشت و به دست مادرم داد. متوجه شدم که مادرمان برای آن گونه کارهای کوچک دوست‌تر دارد از برادرم کمک بخواهد. کوزیمو آن شال مرا بده. کوزیمو چوبش را جلو می آورد، میان لباس‌هایی که روی نیمکت افتاده بود جستجو می‌کرد، شال را می‌یافت و آن را به مادر می‌داد. بفرمایید مادر. متشکرم پسرم. چنان با او سخن می گفت که انگار همیشه در یک قدمیش بود، ولی متوجه شدم که هیچگاه چیزی را که او نتواند بدهد از او نمی خواهد. اگر چیزی از این گونه می خواست رو به زنها یا به من می کرد. شبها مادر خوابش نمی برد. کوزیمو بالای همان شاخه می ماند و چراغ کوچکی را کنار خود روشن می کرد تا مادر بتواند او را ببیند. صفحه 219. بیماری آسم صبحها بیشتر از هر زمان دیگری او را آزار می داد. تنها کاری که میشد برایش کرد این بود که سرگرمش کنی. کوزیمو برایش نیلبک میزد یا صدای پرندگان را در میآورد یا پروانه ای را میگرفت و به درون اتاق میانداخت تا آنجا بپرد، یا رشته ای از گلهای گلیسین می بافت و به او می داد. در یک روز خوش آفتابی کوزیمو کاسه کوچکی به دست گرفته بود و حباب‌هایی از کف صابون درست می کرد و آنها را به سوی بستر مادر می پراند. مادر سرگرم تماشای آن حباب‌ها بود که اتاق را از رنگین کمان پر می کرد. چه کار دارید می کنید؟ این را با همان لحنی می گفت که در کودکی ما به کار می برد و از ما خورده می گرفت که چرا بازی‌هایی می کردیم که به نظر او بیش از اندازه بچگانه و بیهوده بود. با این همه چنین می نمود که شاید برای نخستین بار از بازی ما خوشش آمده است. حباب‌های صابون تا نزدیک چهره‌اش می رسید. آنها را فوت می کرد و می ترکاند و لبخند می زد. حبابی میان دو لبش نشست و همان جا ماند، نترکید. زنها و من روی بستر خم شدیم. کاسه از دست خودیمو افتاد. مادر مرده بود. دیر یا زود جشن و شادمانی باید جایگزین سوگواری می شد. قانون زندگی همین است. یک سال پس از مرگ مادرم با دختری از بزرگزادگان منطقه نامزد شدیم. به دشواری توانستم به نامزدم بپذیرانم که او در امروزا زندگی کند. از برادرم میترسید. از این فکر که مردی هست که در میان شاخ و برگ‌ها میپلکد. از هر پنجره‌ای به درون سرک میکشد و هر لحظه ممکن است غافلگیرانه سر راه آدم سبز شود. وحشت داشت. به ویژه اینکه هیچگاه کوزیمو را ندیده بود و او را آدمی وحشی مجسم میکرد. صفحه 220. برای اینکه این فکر را از سرش بیرون کنم مهمانی ناهاری در یک بیشه برپا کردم و از بارون نیز خواستم که بیاید. بشقاب او را روی میز کوچکی گذاشتیم که بالای شاخه درخت آلشی جا داده بودیم و باید بگویم با آنکه به آن گونه مهمانی‌های رسمی عادت نداشت بسیار برازنده رفتار کرد. نامزدم که دید او آدمی درست همانند دیگران است و تنها تفاوتش این است که بالای درختان زندگی می‌کند، تو اندازه آسوده شد. با این همه همچنان به او بی‌اعتماد بود و نمی‌توانست این حس را کنار بگذارد. پس از عروسی در ویلای من جا گرفتیم، اما همسرم میکوشید تا آنجا که میتواند از گفتگو با برادرم و حتی از دیدن او پرهیز کند، گرچه کوزیموی بینوا پیاپی برای او دست گل و پوستینهای با ارزش میآورد. بچه دار شدیم و کودکانمان رفته رفته بزرگ شدند، اما همسرم همچنان بر آن بود که نزدیکی آنان با چنان عمویی میتواند بر تربیتشان اثر بد بگذارد. تنها زمانی خیالش راحت شد که قلعه قدیمی روندو را که از مدت‌ها پیش متروک مانده بود بازسازی کردیم و در آن نشستیم و هرچه کمتر در امروزا می‌ماندیم و بیشتر به روندو می‌رفتیم تا بچه‌ها از کوزیمو دور باشند. از سوی دیگر کوزیمو نیز در می‌یافت که زمان می‌گذرد. یکی از نشانه‌های گذر زمان اپتیموس ماکسیموس بود که پیر می‌شد. دیگر برای شکار روباه با دسته سگ‌های شکاری همراهی نمی‌کرد. دیگر در پی آن نبود که با سگ‌های نژاده و گرگی عشق بازی کند. همواره در حال چرت زدن بود و از آنجا که شکمش چندان فاصله‌ای با زمین نداشت، در همان حال که روی پاهای کوتاهش ایستاده بود می‌توانست بی هیچ دشواری بخوابد. صفحه 221. پای درختی که کوزیمو بالای آن نشسته بود دراز می‌کشید و گهگاه نگاه خسته‌ای به سوی او می‌انداخت و دم خود را تکان می‌داد. کوزیمو ناخشنود بود. می‌دید که زمان به شتاب می‌گذرد و زندگیش تهی است. از بالا و پایین رفتن و پلکیدن میان شاخه‌ها خسته شده بود. دیگر هیچ چیز خوشنودش نمی‌کرد. نه شکار، نه عشق‌های گذرا، نه کتاب. حتی دیگر نمی‌دانست دلش به راستی چه می‌خواهد. گهگاه دچار خشم می‌شد و با شتاب بسیار از نرم‌ترین و نازک‌ترین شاخه‌های نوک درختان بالا می‌رفت. انگار امیدوار بود که درختان دیگری در آن بالا بیابد و تا بی نهایت پیش برود. روزی از روزها اپتیموس ماکسیموس آشفته به نظر می رسید. انگار چیزی در هوا بود که ناآرامش می کرد. بینیش را رو به هوا می گرفت، بو می کشید و دوباره روی زمین می خوابید. دو سه بار بلند شد، تکانی به خود داد و باز دراز کشید. ناگهان بلند شد و به راه افتاد. نرم نرمک می دوید و گهگاه می ایستاد تا نفسی تازه کند. کوزیمو از بالای شاخه ها دنبالش می کرد. اپتیموس ماکسیموس پا به راه میان جنگل گذاشت. چنین می نمود که به سوی هدفی مشخص می رود. گهگاه می ایستاد تا خستگی در کند. نگاهی به کوزیمو می انداخت و دوباره تکانی به خود می داد و به راه می افتاد. به جاهایی رسید که برادرم چندان به آنجا نمی رفت و حتی برایش ناشناس بود و بدین گونه به شکارگاه اختصاصی دوک به تلمیوس رسیدند. این دوک پیرمرد ناتوانی بود که بدون شک از سالها پیش دست به تفنگ نمی برد، اما چندین نفر را به پاسداری از شکارگاه خود گماشته بود و هیچ کس جرأت نداشت در آنجا به شکار بپردازد. صفحه 222. کوزیما که در گذشته سر و کارش با آن نگهبانان افتاده بود میکوشید هیچگاه به آنجا نزدیک نشود، ولی روشن بود که اپتیموس ماکسیموس برای یافتن شکار به آن سو نمی رود. چنین می نمود که نیروی اسرارآمیزی او را به آنجا می کشد و بارون بسیار کنجکاو بود تا انگیزه او را بداند. راستی او را به کجا می کشید؟ سگ رفت و رفت تا به چمنزاری در دل جنگل رسید. در کناری چمنزار دو شیر سنگی دیده می شد که روی پایه های استوار بودند. شاید زمین های خانواده بتلنیوس از آنجا آغاز می شد، اما جز آن دو پیکره سنگی چیزی دیده نمی شد و در دوردست های چمنزار بسیار پهناور تنها سایه سیاه انبوهی از بلوط به چشم می آمد. در پس آن درختان آسمان پوشیده از ابرهای سبک و نرم بود. هیچ آوایی از پرنده‌ای به گوش نمی رسید. چمنزار حالتی داشت که کوزیمو را می ترسان. از آنجا که همواره در میان شاخ و برگ‌های انبوه درختان امروز زیسته بود و این دلخوشی را داشت که از بالای شاخه‌ها به هر کجا که دلش بخواهد می تواند برود، از دیدن آن پهنه بیکران و برهنه که برای او گذرناپذیر بود دچار نوعی سرگیجه شد. اپتیموس ماکسیموس که انگار دوباره جوان شده بود با همه نیروی خود در میان چمنزار به دویدن پرداخت. کوزیمو سوتی زد تا او را برگرداند. کجا می روی اپتیموس ماکسیموس؟ برگرد. اما سگ گوشش بدهکار نبود، حتی سر خود را نیز برنگرداند. همچنان می دوید و می دوید. پس از چندی تنها ویرگولی در میان چمن دیده می شد که دومش بود. سپس آن نیز ناپدید شد. صفحه 223. کوزیمو سرگشته بالای درخت ایستاده بود. به گریزهای ناگهانی سگ عادت داشت، اما آن بار چنان بود که آن چمن دست نیافتنی اپتیموس ماکسیموس را به کام خود کشیده است. ناپیدایی او به نگرانی برادرم دامن می‌زد و او را دچار دلشوره می‌کرد. هر دم انتظار داشت که از آن سوی چمنزار چیزی سر برآورد. در آن حالت بی‌آرامی صدای کسی را از پایین درخت شنید. شکاربانی بود که دستهایش را در جیب فرو کرده بود و سوت زنان می‌رفت. کوزیمو پیش خود گفت که شکاربان خانواده بتیلمیوس نباید آنگونه ولنگار و بیخیال باشد، اما نشانه‌ای که روی بالا پوش دوخته شده بود از آن خانواده دوک بود و کوزیمو با دیدن او در جای خود روی شاخه دراز کشید تا خود را پنهان کند، ولی دوباره به فکر سگش افتاد و ناگزیر شکاربان را صدا کرد. هی سرکار، یک سگ پاکوتاه این طرف ها ندیدی؟ شکاربان سر خود را بلند کرد، گفت: ها، شمایید شکارچی پرنده و سگ خزنده؟ نه، سگ شما را ندیدم. امروز شکار به در بخوری گیرتان آمده یا نه؟ کوزیمو با دیدن مرد شکاربان یکی از دشمنان سرسخت خود را شناخت. گفت: شکار نمی کنم، سگم در رفت و مجبور شدم دنبالش کنم، تفنگم پر نیست. شکاربان به خنده افتاد. حالا دیگر هر چقدر دلتان بخواهد می توانید شکار کنید. به ما چه؟ چطور به شما چه؟ حالا که دوک مرده کسی کاری به این کارها ندارد. صفحه 224. دوک مرده؟ نمی دانستم. سه ماه هست که مرده. وانگهی الان بین بچه های دو زن اول و آخرین زنش دعواست، کارشان به دادگاه کشیده. مگر زن سومی هم داشت؟ یک سال پیش در سن 80 سالگی زن تازه گرفت، آن هم دختری که هنوز 21 سالش تمام نشده بود. دیوانگی است دیگر. زنش حتی یک روز هم پیشش نماند. تازه الان گهگاهی به املاکش سر می‌زند که البته گویا چندان هم از این زمین‌ها خوشش نمی‌آید. چطور خوشش نمی‌آید؟ می‌آید و توی یکی از کاخ‌ها یا قلعه‌ها می‌نشیند. همیشه هم یک گله آدم دنبالش هست. بعد از 2-3 روز که ماند از همه چیز بدش میآید و راهش را میگیرد و هم میرود. هر بار هم سر و کله ورسه پیدا میشود. میآیند و سهم خودشان را میخواهند و او هم به آنها میگوید: جدی میگویید؟ بفرمایید سهمتان را بردارید. الان آمده اینجا در ساختمان شکارگاه، اما معلوم نیست چقدر بماند. شرط میبندم که 1-2 روز دیگر میرود. این ساختمان کجاست؟ آنجا، آن طرف چمنزار، پشت درختهای بلوط. سگ من هم همان طرف رفته، حتما دنبال استخوان رفته. میبخشید، اما فکر میکنم با شما که هست زیادی گرسنگی میکشد. این را گفت و قهقه زد. کوزیمو چیزی نگفت. چمنزار دست نیافتنی را نگاه میکرد و منتظر بود که سگش برگردد. در سراسر آن روز از اپتیموس ماکسیموس خبری نشد. فردای آن روز کوزیمو دوباره خود را به بالای درخت دیروزی رساند و چشم به چمنزار دوخت، انگار که دیگر هیچ چیز نمیتوانست او را از دست دلشورهی که با تماشای چمنزار بر او چیره میشد رها کند. شامگاه بود که سگ برگشت. نخست نقطه کوچکی بر روی چمنزار دیده شد که تنها چشمان تیز کوزیمو می توانست آن را ببیند. نزدیک و نزدیک تر می آمد. صفحه 225. اپتیموس ماکسیموس بیا، کجا بودی؟ سگ ایستاد، دمش را تکان داد، نگاهی به صاحب خود انداخت، بارسی کرد، انگار که از کوزیمو می‌خواست به سوی او برود. سپس نگاهی به آن پهنه سبز انداخت که کوزیمو نمی‌توانست آن را بپیماید. چند گامی به دودلی پیش آمد، انگار برگشت و دوباره دور شد. اپتیموس ماکسیموس. اما سگ به شتاب دور می‌شد و رفته رفته ناپدید شد. اندکی پس از آن دو شکاربان سر رسیدند. هنوز منتظر سگتان هستید ارباب؟ در ساختمان شکارگاه دیدمش. جایش خیلی خوب است. چطور؟ همین که عرض می‌کنم. با دوشس بود و او هم مدام نازش می‌کرد و دست به سرش می‌کشید. انگار که از مدت‌ها پیش می‌شناختش. می‌دانید که قلب سگ نزدیک شکمش است. سگ شما هم جای خوبی گیر آورده و همانجا می‌ماند. دو شکاربان خنده کنان دور شدند. اپتیموس ماکسیموس دیگر پیدایش نشد. کوزیمو هر روز خود را به همان درخت می‌رساند و به چمنزار چشم می‌دوخت. انگار می‌خواست خطری را برآورد کند که از چندی پیش او را تهدید می‌کرد. خطر دوری، خطر فضایی دست نیافتنی و انتظاری به درازی زندگی و شاید فراتر از آن. صفحه 227، قسمت 21. روزی از روزها که کوزیمو بالای همان درخت ایستاده بود، پرتوی از خورشید روی چمنزار افتاد و آن را از سبز کدر به رنگ زمرد درآورد. در بیشه تیره بلوط آن سوی چمنزار شاخه‌ها جنبید. اسبی بیرون جهید، سوار سیاه پوش بود و شنلی به تن داشت. نه، شنل نبود، دامن بود. زنی بود چابک سوار و به تاخ می‌رفت. گیسوان بور داشت. کوزیمو با دل پرتپش تماشا می‌کرد و امیدوار بود که زن چابک سوار آن اندازه نزدیک بیاید که او بتواند چهره‌اش را ببیند و آن چهره زیبا باشد. بر این دو امید احساس سومی نیز افزوده شد، احساسی شناخته شده و کمابیش از یاد رفته، از آن گونه یادها که تنها خطی و رنگی از آن را در دل داریم و امیدواریم دوباره آن را یک بارچه و شاید زنده تر از پیش بازیابیم و در قالب چیزی موجود در زمان جلوه‌گر ببینیم. این احساس با آنچه کوزیمو در برابر خود می‌دید در میامیخت و لحظه به لحظه بیشتر او را به خود خیره می‌کرد. بدین گونه بی‌تابانه منتظر بود که آن سوار به کناره چمنزار و جایی برسد که دو شیر سنگی چون دو برج بلند افراشته بود، ولی انتظارش برآورده نشد. زن چابک سوار از میان چمنزار نگذشت تا به سوی او بیاید. خط کج را پیش گرفت و می‌رفت تا در میان بیشه ناپدید شود. صفحه 228. ولی در آن لحظه ناگهان راه خود را کج کرد و خط دیگری را در پیش گرفت که اندکی به کوزیمو نزدیک‌تر بود، اما باز به کناره دیگر چمنزار می‌رفت. در آن هنگام منظره دیگری به دلسردی کوزیمو افزود. دو مرد سوارکار از بیشه بیرون آمدند. کوزیمو کوشید به خود بپذیراند که آن منظره رابطه‌ای با تصویر زن چابک سوار ندارد و از دیدن آنان که گاهی به چپ و راست می‌روند می‌توان فهمید که همراه زن نیستند. با این همه دیدن آن دو سوار آزارش می‌داد. زن پیش از آنکه از چمنزار بیرون برود یک بار دیگر چرخید و از راهی که آمده بود برگشت و از کوزیمو دور شد. ولی نه، از دوباره چرخی زد و به تاخ به سوی درخت کوزیمو آمد. چنین می‌نمود که می‌خواهد دو سوار را گم کند. به راستی نیز آن دو هنوز راهی را دنبال می‌کردند که او پیشتر پیموده بود. بدین گونه همه چیز همان حالتی را یافت که کوزیمو دلش می‌خواست. زن در آفتاب می‌تاخت، لحظه به لحظه زیباتر می‌شد، هرچه بیشتر یاد گذشته‌ها را در کوزیمو زنده می‌کرد. تنها مایه نگرانی این بود که پیاپی راه خود را کج می‌کرد. چگونه می‌شد دانست که به کجا می‌خواهد برود و چه در سر دارد؟ دو سوارکار که نمی‌دانستند او چه راهی را در پیش می‌گیرد می‌کوشیدند همواره دنبالش باشند و پیاپی به این سو آن سو می‌رفتند و راه خود را دراز می‌کردند. ناگهان زن در کناره چمنزار و نزدیکی کوزیمو پدیدار شد. از میان دو شیر سنگی به گونه‌ای گذشت که گویی آنها را برای همین آنجا گذاشته بودند که به او خوش آمد بگویند. آنگاه رو به سوی چمنزار و همه آنچه در آن سوی آن بود برگرداند و دست خود را به حالت برازنده‌ای که می‌توانست بدرودی باشد تکان داد. سپس به پیش تاخت و از زیر درخت کوزیمو گذشت. کوزیمو آن بار او را خوب دید. تن افراشته روی زین، چهره‌ای که هم دخترانه بود و هم برازندگی چهره زنی خود ستارا داشت، پیشانی و چشمان و چانه هماهنگ و رخساری که اندام‌های آن بینی، دهان، گونه، گردن همه به هنجار بود. بدین گونه کوزیمو تک تک نشانه‌های چهره دخترکی را باز می‌یافت که در 12 سالگی در همان روزی که به بالای درختان رفت دیده بود. ویولتا ریو اولنده. جان گرفتن آن احساس و برآورده شدن آن امیدهای گنگ کوزیمو را به تب و تاب انداخت. خواست فریاد بزند و زن را بخواند تا به سوی او نگاه کند، اما تنها آوای پرنده‌ای از گلویش بیرون زد که به گوش او نرسید. اسب سفید در میان درختان شاه بلوط می‌تاخت. پوسته میوه‌های به زمین افتاده زیر سمهایش میترکید و مغز سفید و درخشنده آنها بیرون میزد. زن چابک سوار به این سو و آن سو میرفت. هر بار کوزیمو میپنداشت که او را گم کرده است، از درختی به درخت دیگر میجهید و باز او را در میان بیشه میدید. آنگونه کج و راست رفتن زن هرچه بیشتر بر آتش خاطره‌های کوزیمو دامن میزد. خواست او را صدا بزند و به او بگوید که آنجاست، اما باز تنها صدایی کبکوار از سینه‌اش بیرون زد و زن اعتنایی به آن نکرد. دو سواری که از پس می آمدند هرچه سردرگم‌تر می شدند، به بیراهه می رفتند و سر از بوته‌زارها و مرداب‌ها در می آوردند. اما زن چون تیر به هر سو که دلش می خواست می تاخت و دست نیافتنی می نمود. گهگاه با اشاره دستی یا با پرتاب میوه‌ای که از درخت کنده بود با آن دو فرمان می داد یا راه نماییشان می کرد که از کدام سو بروند. دو سوار به تاخت به سوی می رفتند که او گفته بود، اما خود زن به سوی دیگر می رفت و دیگر نگاهی به آنها نمی انداخت. صفحه 230. کوزیمو که آتش امید هرچه بیشتر در دلش می گداخت و بیتاب توش می کرد، با خود می گفت خودش است، خودش است. خواست نام او را صدا بزند، اما تنها آوای کشیده و غم‌انگیز دارکوبی از گلویش بیرون آمد. با اینکه زن پیاپی به چپ و راست می رفت و هر بار می کوشید که دو سوار را گمراه کند، چنین می نمود که راهی را در پیش گرفته است که با همه پیچا پیچی به جای مشخصی می رود. کوزیمو که دیگر نمی توانست او را دنبال کند، بران شد که دست به قماری بزند. اگر خودش باشد تنها به یک جا می تواند برود. پس بهتر است که من خودم را پیش از او به آنجا برسانم. جستان خیزان و از راهایی که خوب می شناخت به سوی باغ قدیمی و رها شده ریو اولنده شتافت. آن سایه ها، آن هوای اتراگین، آن گوشه‌ای که برگ ها و شاخهایش رنگی و جنسی یگانه داشت، چنان او را به یاد روزگار کودکیش انداخت که پنداری زن چابک سوار را فراموش کرد. با خود می گفت که شاید خواب دیده باشد و آن زن همانی نبود که او می پنداشت. با این همه امیدی که در دل داشت، آنچنان راستین بود که گویی او را در برابر داشت. صدایی به گوشش رسید، صدای سمهای اسب سفید روی سنگریزه های کف باغ آهسته آهسته می آمد. گویی چابک سوار می خواست آنجاها را به دقت ببیند و شناسایی کند. دیگر از آن دو سوار ابله خبری نبود، در راه مانده بودند. کوزیمو دوباره او را دید. پیرامون آبگیر و اتاقک و گلدان‌های بزرگ سنگی می‌گشت. درختان بسیار بزرگ شده بودند و ریشه‌های هوایی از شاخه‌هایشان آویخته بود. انبوه ماگنولیاها به شکل جنگلی درآمده بودند. زن همه جا را تماشا می‌کرد، اما کوزیمو را نمی‌دید و او پیاپی می‌کوشید او را بخواند، اما از گلویش چیزی جز آوای شانه به سر یا مرغ انجیرخوار بیرون نمی‌آمد. آوایی که با زمزمه پیگیر مرغان باغ در میامیخت و گم میشد. زن دهانه اسب را به دست گرفته بود و پیاده میرفت. به ساختمان ویلا رسید. اسب را رها کرد، به درگاهی پا گذاشت و فریاد زد: اوتنسیا، پاورقی شماره 1، ORTENSIA، گاتانو، پاورقی شماره 2، GAETANO، تاکوینو، پاورقی شماره 3، TARQUINO. ادامه متن: باید این دیوارها سفید بشود، درها رنگ بخورد، پرده ها را آویزان کنید، میز را بگذارید اینجا و گنجه را آنجا، کلاسون را بگذارید وسطشان، جای همه تابلوها را عوض کنید. کوزیمو پنداشته بود که خانه چون همیشه بسته است و کسی در آنجا نیست، اما درهایش باز بود و خیلی خدمتکاران می آمدند و می رفتند و خانه تکانی می کردند. پس ویولتا برام بود که برگردد، در امروزا بماند، خانه را که در کودکی ترک کرده بود دوباره از آن خود کند. دل کوزیمو شادمانه می تپید، ولی آن تپش ها به دلهوره ترس نیز می مانست. ویولتا برگشته بود و کوزیمو او را سرکش و خودستا در برابر خود می دید و این بدان معنی بود که دیگر هرگز او را نه در خاطره خود، نه در عطر نهانی برگ‌های آن باغ و نه در آن روشنایی پنهانی که از لابلای شاخسار می‌گذشت باز نخواهد یافت. یعنی که باید از دست ویولتا می‌گریخت و به خاطره دوران کودکیشان پناه می‌برد. با دل پرتپش ویولتا را می‌دید که در میان خدمتکاران می‌آمدند، می‌آمد و می‌رفت. دیوان‌ها و گنجه‌ها و کلاسن‌ها را جابجا می‌کرد. سپس به شتاب به باغ می‌آمد و سوار اسب می‌شد. خیلی خدمتکاران به دنبال می آمدند و گوش به فرمانش بودند. رو به سوی باغبانان کرد. باید باغچه ها را که جنگلی شده بود دوباره درست می کردند. بر راه های میان باغ که باران آنها را شسته بود دوباره سنگ ریزه می ریختند. صندلی های خیزرانی را دوباره به باغ می آوردند و تاب را می آویختند. صفحه 232. دستور داد کتاب را به همان شاخه‌ای بیاویزند که در گذشته از آن آویخته بود. می‌خواست همانجا باشد. اندازه ریسمان‌ها را نیز مشخص کرد. همچنان که دست و میداد نگاهش به سوی درخت ماگنولیای افتاد که در گذشته کوزیما را نخستین بار بالای آن دیده بود و دوباره او را دید. یک خورد به راستی شگفت زده شد. البته بیدرنگ خود را مهار کرد و همان گونه که عادتش بود به روی خود نیاورد، ولی برای یک لحظه تکان خورد. گویی همه اندامهایش خندید. چشمانش، دهانش و برخی از دندانهایش که همان دندانهای کودکیش بود. تویی؟ آنگاه وانمود کرد که آنچه میبیند برایش طبیعی است، ولی نتوانست کنجکاوی و خوشنودیش را پنهان کند. پس همه این مدت آن بالاها بوده ای و پایت به زمین نرسیده؟ آوای گنجشکی از گلوی کوزیما بیرون زد، به خود آمد و گفت: بله، منم ویولتا. یادت هست؟ راستی، هرگز پایت به زمین نرسیده؟ هرگز. دوباره حالت خشک و غرورآمیز به خود گرفت و گفت: دیدی که توانستی، کاری سختی نبود. منتظر برگشتنت بودم. خیلی خوب. آهای، آن پرده را کجا میبرید؟ بگذاردش همانجا، خودم صدایتان میکنم. دوباره کوزیما را ورانداز کرد که آن روز لباس شکار به تن داشت، تفنگی از دوشش آویخته بود و کلاه پوست گربه به سر داشت. صفحه 233. به رابینسون کروزو میمانی. کوزیما در جا پرسید: خوانده ایش؟ میخواست به اون نشان دهد که آن کتاب را میشناسد، ولی ویولتا باز برگشت. گاتانو، آن پلیوس، برگهای خشک. باغ پر از برگ‌های خشک است. سپس رو به او کرد: یک ساعت دیگر ته باغ منتظرم باش. و به تاخت دور شد تا به خدمتکاران فرمان بدهد. کوزیما به میان شاخ و برگ‌ها دوید. دلش می‌خواست آن برگ‌ها هزار بار انبوه‌تر باشد، بهمنی از شاخه و ترکیه و برگ و ریشه و خزه و پیچک باشد و او به درون آن بپرد و غرق شود تا بتواند دریابد که آن چه او را از خود بیخود می‌کند شادمانی است یا ترس. بالای درخت تناور ته باغ نشسته بود. پاهای خود را به شاخه می‌فشرد و ساعت جیبی بزرگی را نگاه میکرد که از پدر بزرگ جنرال فون کورتویتز به او به ارث رسیده بود. با خود میگفت که ویولتا نخواهد آمد، اما او آمد سر وقت. سوار بر اسب آمد، بیان که نگاهی به بالا بیندازد اسب را زیر درخت ایستاند. سربندی نداشت و جلیقه سواریش را به تن نکرده بود. دامن سیاه و پیراهن سفید توری بافش سادگی جامعه راهبگان را داشت. روی رکاب بلند شد و دستهایش را به سوی کوزیما گرفت. با کمک او روی زین ایستاد و خود را به شاخه رساند و همچنان بیان که نگاهی به کوزیما بیندازد در گوشه شاخه نشست و به تن تکیه داد. کوزیما پایین پای او جا گرفت. صفحه 234. برگشته ای؟ ویولتا نگاهی ریشخندآمیز به او انداخت. گیسوانش چون همیشه بور بود. گفت: از کجا فهمیدی؟ کوزیما شوخی او را نفهمید و گفت: در چمنزار شیکاگو دوک دیدمت. آن شیکاگوی لعنتی مال من است. همه چیز را می‌دانی؟ منظورم درباره من. نه، فقط تازه فهمیدم که بیوه شده ای. البته که بیوه‌ام. دستی به دامن سیاه خود کشید و آن را صاف کرد. سپس به نرمی گفت: هیچ چیز نمی‌دانی. مدام بالای درخت‌هایی و کاروبار مردم را دزدکی می‌پایی، اما هیچ چیز نمی‌دانی. خانواده‌ام مجبورم کردند با بتلمیوس پیر عروسی کنم. مجبورم کردند. می‌گفتند که زیادی بازیگوشم و باید شوهر کنم. یک سالی که زن دوک بودم بدترین و خسته کننده ترین دوره زندگیم بود. گویین که بیشتر از یک هفته با اون نماندم. دیگر نمیخواهم پایم را به هیچ کدام از کاخها و قلعه هایشان که همه خرابه و موشخانه است بگذارم، به درکی که همیشان خراب بشوند. از این به بعد همینجا در خانه بچگی هایم میمانم، البته تا وقتی که دلم بخواهد. بعد میروم، دیگر بیوم و هر کاری که دلم بخواهد میکنم. راستش همیشه همینطور بودم. با بتلمیوس هم به این خاطر ازدواج کردم که خودم دلم میخواست. حقیقت ندارد که مجبورم کردند. می‌خواستند هر چه زودتر شوهر کنم. من هم مردی را انتخاب کردم که از همه پیرتر و مردنی‌تر بود، چون فکر می‌کردم هر چه زودتر بیوه می‌شوم و حالا بیوه‌ام. صفحه 235. کوزیما هاج و واج مانده بود و گوش می‌کرد. می‌دید که ویولتا بیش از هر زمان دیگری از او دور است. دوکسی بیوه و هوسران بود و به دنیایی دست نیافتنی وابستگی داشت. همه آنچه توانست بگوید این بود که با کی بازی گوشی میکردی؟ حسودی میکنی؟ بدان که هرگز این اجازه را به تو نمیدهم. کوزیما که به راستی نیز حسودی میکرد خشمگین شد، اما در همان آن با خود اندیشید: چرا حسودی؟ پس این را میپذیرد که من ممکن است دربارش حسودی کنم. چرا میگوید که هرگز این اجازه را به تو نمیدهم؟ پس فکر میکند که ما. از این رو ناگهان هیجان زده شد و خون به چهره آورد. دلش خواست به او بگوید، از او بپرسد و بشنود، اما پیش از آن که به زبان بیاید ویولتا با لحن خشکی پرسید: حالا بگو ببینم تو این مدت چه می‌کردی؟ خیلی کارها. به شکار می رفتم، حتی شکار گراز، اما بیشتر روباه و خرگوش و خز می زدم و همینطور تیهو و توکا. بعد ماجرای دزدهای دریایی پیش آمد و جنگ بزرگی در گرفت و عمویم کشته شد. خیلی هم کتاب خواندم، هم برای خودم و هم برای یکی از دوستانم که راهزن بود و به دارش زدند. دوره کامل دایره‌المعارف را دارم، حتی برای دیدرو نامه نوشتم و جوابم را داد. خیلی کارها کردم، درختها را هرس می کردم، جنگلی را از آتش سوزی نجات دادم.